با سلام و روز همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور تکنیکی برنامه را طاهر روشن پیش می‌برد. در این برنامه طالبان برای اشتراک در نشست استانبول 3 شرط گذاشتند.
طالبان وای چی در غنده با؟
طالبان می گویند که این نشست فیصله کننده نباشد.
اردوی امریکا در افغانستان گزارشات در مورد ایجاد پایگاه در پاکستان را رد کرده. نگرانی ها از افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در افغانستان، مردم ظاهراً توجه به این ویروس ندارند.
پیام واضح وزارت اتمی افغانستان است که کرونا هنوز جدی است. کرونا در افغانستان جانها را میگیرد.
سازندگان آله های موسیقی در هرات نگران از این که افغانستان مبادا باز به کشور بیساز و آواز مبدل شود.
اگر قرار باشه که همیت طالبا بیایم و همو کارا خورو پس بکنم، زندگی مردم رو سلب میکنم. اینا
در جهان نیمه از جمعیت بزرگسالان در امریکا بر ضد ویروس کرونا واکسین شدند. در نیمه دوم برنامه های در امتداد لحظه ها و حقوق اساسی و بشری نشر خواهند شد. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
گروه طالبان میگوید که همسایه های افغانستان به کسی اجازه و فرصت حضور در منطقه را ندهند. 4 کشور گفتند که انتخابات ریاست جمهوری سوریه آزادانه و منصفانه نیست و وزیر خارجه امریکا در ادامه سفرش به شرق میانه وارد مصر شد. سلام، خوش آمدید. گروه طالبان میگوید که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، همسایه های این کشور به کس اجازه و فرصت حضور در منطقه را ندهند. روزنامه وال استریت ژورنال در 8 می گزارش داد که آمریکا در باره گزینه های غور می کند که پس از خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان، نیروها و تجهیزات را در آسیای میانه و شرق میانه جابجا کند. به نوشته روزنامه، شماری از مقام های اردو و اداره رئیس جمهور بایدن ترجیح می دهند که نیروها در ازبکستان و تاجیکستان جابجا شوند، اما گفته شده که هنوز هیچ تقاضای رسمی صورت نگرفته. گروه طالبان امروز با پخش خبرنامه گفت که اگر کشورهای همسایه افغانستان برای اجرای عملیات نیروهای آمریکایی در افغانستان بانگاه به آنها پایگاه دهند، مسئول هر گونه پیامد و مشکل ناشی از آن کسانی خواهند بود که این اشتباه را مرتکب می شوند. وزارت خارجه پاکستان ناوقت دوشنبه در خبرنامه گفت که هیچ پایگاه آمریکایی در پاکستان نیست و هیچ تقاضایی در این مورد نشده. با گزارش روزنامه دان چاپ پاکستان، خبرنامه پس از آن منتشر شد که یک مقام پنتاگون گفت که پاکستان به اردوی آمریکا اجازه داده است که از حریم هواییش استفاده کند و از راه زمین برایش دسترسی دهد تا از حضورش در افغانستان حمایت کند. والی بادغیس از کشته شدن 5 نیروی امنیت ملی در کمین امروز طالبان خبر داده. حسام الدین شمس به رادیو آزادی گفت که پس از حمله طالبان دو طرف با هم درگیر شدند که به گفته اش 3 طالب نیز کشته شدند.
به اثر کمین گروه طالبان در مسیر لامان، یعنی شهرهای هرات قلعه‌نو، متاسفانه 5 نیروی امنیتی ما که مربوط میشن به یکی از مفرزه های امنیت ملی شهید شدند.
تا کنون طالبان در این مورد ابراز نظر نکردند. نیروهای افغان و طالبان پیوسته از وارد کردن تلفات به یکدیگر سخن میزنند، چیزی که به ندرت از سوی منابع مستقل تایید می شود. امریکا، فرانسه، جرمنی و بریتانیا گفتند که انتخابات ریاست جمهوری سوریه آزادانه و منصفانه نیست. وزیران خارجه این کشورها در اعلامیه مشترک گفتند که انتخابات باید زیر نظارت سازمان ملل متحد برگزار شود و به گفته آنها تمامی سوریه‌ها حق اشتراک در انتخابات را داشته باشند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، هزاران شهروند سوریه در بخش‌های تحت کنترل حکومت سوریه امروز به پای صندوق‌های رأی رفتند. گمان می رود که بشار اسد رئیس جمهور برحال در یک دوره دیگر برای 4مین بار برنده اعلام شود. گروه های مخالف سیاسی سوریه انتخابات را نمایشی خواندند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در ادامه سفرش به شرق میانه امروز وارد مصر شد. مصر در برقراری آتش بس در 21 ماه می میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس نقش کلیدی داشته. آتش بس به میانجیگری مصر به 11 روز درگیری مرگبار میان دو طرف پایان داد. بلینکن پس از دیدار از بیت المقدس و شهر رام الله در کرانه غربی به مصر رفت و از اردن نیز دیدار خواهد کرد. و مکان و زمان مسابقه های آینده کرکت میان افغانستان و پاکستان مشخص شد. پاکستان گفته این مسابقات در ماه‌های آگوست و سپتامبر در امارات متحده عربی برگزار خواهد شد. تیم های ملی کرکت دو کشور یک بازی تست، 3 مسابقه یک روزه و 3 مسابقه 20 آوره انجام خواهند داد. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 56 دقیقه به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی در بخش خبری این برنامه میزبان شما هستم. امور تکنیکی را طاهر روشان پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها. طالبان برای اشتراک در نشست استانبول 3 شرط گذاشتند: کوتاه مدت بودن نشست، عدم نشر قطعنامه و شریکسازی جریان و چگونگی نشست پیش از برگزاری آن. از شرایطی هستند که طالبان برای اشتراک در نشست استانبول تعیین کردند. همچنان یک رهبر طالبان به صدای آمریکا تایید کرده که نشست استانبول کوتاه خواهد بود و روی مسائل مهم در آن بحث نمی شود و از جانب طالبان هم هیئت در سطح بالا اشتراک نمی کند. این شرایط در حال مطرح می شود که نشست استانبول برای حل درگیری های افغانستان مهم خوانده شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
به نظر می رسد نشست استانبول برای یافتن راه حل برای پایان جنگ افغانستان به نتایجی که انتظار می رفت نخواهد رسید. شماری از منابع طالبان بر رادیو آزادی تأیید کردند که این گروه شرایطی برای اشتراک در نشست استانبول دارد: کوتاه مدت بودن نشست، عدم نشر قطعنامه و شریکسازی جریان و چگونگی نشست پیش از برگزاری آن از شرایطی هستند که طالبان برای اشتراک در نشست استانبول تعیین کردند. اما سخنگویان رسمی طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. منابع نزدیک به طالبان میگویند این گروه نمی خواهد که نتایج نشست بن در نشست استانبول تکرار شود. سید اکبر آقا از مقام های پیشنی طالبان در رادیو آزادی گفت طالبان می خواهند که سرنوشت گفتگوهای صلح تنها در دوحه معلوم شود.
طالبان می گویند که این نشست فیصله کننده نباشد و شابی نشست بن نباشد. طالبان به این فکر هستند اجندای را که امریکا برای این نشست تهیه کرده باید از بین برده شود و خود حکومت افغانستان و طالبان در بین خود اجندا و نشست دیگری را عملی کنند.
نشست استانبول به درخواست امریکا و میزبانی سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد که برای تعیین سرنوشت گفتگوهای صلح افغانستان و پایان جنگ این کشور مهم خوانده می شود. طرح چگونگی نظام آینده افغانستان برای این نشست نیز آماده شده بود و شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز از تهیه طرحی برای ارائه در این نشست خبر داده بود. طرحی که از میان 30 طرح مختلف تهیه شده است. همچنین فهرست هیئت حکومت افغانستان که در نشست استانبول اشتراک خواهد کرد نهایی شده اما به گونه رسمی اعلام نشده است. اما ریاست جمهوری طالبان را متهم به استفاده جویی از هر فرصت صلح متهم میکند و میگوید این گروه برای مذاکرات تأثیرگذار و معنادار بهانه جویی میکند. محمد امیری معاون سخنگوی ریاست جمهوری گفت
طالبان همیشه به خاطر استفاده جویی از فرصتی که برای صلح به وجود آمده بهانه جویی کرده و دلایل متعددی را به خاطر عدم اشتراک و آمادگی برای یک گفتمان مؤثر و عملی که نتیجه در پی داشته باشد آورده و از گفتگوی سازنده سر باز زدند.
پیش از این رئیس جمهور غنی گفته بود که اگر رهبران طالبان در نشست استانبول اشتراک کنند یک هیئت بلندپایه از آدرس افغانستان در این نشست اشتراک خواهد کرد. اما اگر در این نشست روی مسائل مهم از جمله پایان جنگ و سرنوشت آینده گفتگوهای صلح بحث نشود، سود این نشست برای افغانستان چی خواهد بود؟ پرسشی که درباره پاسخ به آن از قبل نگرانی نشان داده شده و اکنون گفته شده که اگر نتایج نشست استانبول برخلاف توقعی که از آن می‌رفت باشد، به نگرانی‌ها درباره آینده نامعلوم افغانستان افزوده خواهد شد. انتظار می رفت که نشست استانبول در ماه هودی گذشته برگزار شود، اما به دلیل حاضر نشان طالبان به تعویق افتاد و هنوز هم تاریخ برگزاری آن مشخص نشده است. پیش از این طالبان دلیل عدم حضور خود در این نشست را معلوم نبودن چگونگی نشست خوانده و گفته بودند که با رهبران خود در این باره مشوره میکنند. طالبان برای آماده شدن به این نشست با مقام‌های ترکیه، آمریکا و قطر نشست‌های برگزار کردند، اما از صحبت‌های افراد این گروه برمی‌آید که نتایج این نشست خلاف توقع آمریکا، سازمان ملل و قطر خواهد بود.
شرط گذاری طالبان برای نشست استانبول، کوتاه مدت بودن نشست، عدم نشر قطعنامه و شریکسازی جریان و چگونگی نشست پیش از برگزاری آن از شرایطی هستند که طالبان برای اشتراک در نشست استانبول تعیین کردند. دکتر طارق فرهادی، مشاور حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، آگاه امور سیاسی است. او بر رادیو آزادی گفت که طالبان با مذاکرات حاضر نیستند، اما ظاهرا تحت فشارها قرار دارند. آرش همایون با آقای فرهادی گفتگو کرده و نخست در مورد شرطهای طالبان از او پرسیده است.
خب اینا شرط گذاشتند که در اونجا قطعنامه صادر نشه، چیزای مهم مذاکره نشه و یک نشست باشه که رهبران تراز اولشان در اونجا نباشه. در حقیقت فعلا طالبا خواستار مذاکره نیستند، زیر فشار هستند که در میز مذاکره باشن از طرف امریکایی‌ها، از طرف پاکستانی‌ها، اما خودشان میفهمند که خارجی ها از افغانستان خارج شوند، در اون وقت باز در ترازوی مذاکره وزنشان زیادتر میباشد. پس فعلا میخواهند که اگر در مذاکره مجبور باشند که باشند، یک مذاکره بی معنا باشه، در حقیقت بی نتیجه باشه، بعدا مذاکرات به مفادشان تمام میشه وقتی خارجی ها نباشه.
آقای فرهادی، یک رهبر طالبا تایید کرده که نشست استانبول کوتاه خواهد بود و طوری که شما گفتین روی مسائل مهم در او بحث نمیشه و از جانب طالبا هم یک هیئت در سطح بالا اشتراک نمیکنه. پس در نشست استانبول روی چی بحث خواهد شد؟
اصلا شاید نشست استانبول نشه، به خاطر که کسانی که نشست استانبول برگزار میکنن اونا میخواهند که یک نشست با معنا باشه و این حرف رهبر طالبان را که شنیدن، هر کسی که در مسئله صلح افغانستان جدی باشه تو یک نشست نمیخواهد. در حقیقت اونا این حرف زدن که یعنی ما نمیخواهیم که نشست رد کنیم، اما در حقیقت تمام روح و نفس نشست پیش از نشست کشیدن. در حقیقت یعنی خو یک نشست بی معنا میشه. استانبول شاید صورت نگیره.
بله دکتر صاحب، طوری که دیده میشه اخیرا جنگ ها در مناطق مختلف افغانستان شدت یافته. طالبا از یک طرف جنگ ها را تشدید بخشیدند، از جانب دیگر از صلح و مذاکرات سخن میگن. بالاخره طالبا چی میخواهند؟
مذاکرات از خاطر ادامه میتن که در پی پاک کردن نامشان از لیست ملل متحد و لیست تعذیرات امریکا هستن و اگر مذاکرات ترک کنن او جریان میسکله. از او خاطر است که اینا در میز هستن، اما مثل از این که یک آدم یک شمع روشن کرده باشه بخواه که یک دیگ کلان همراهش هوا جوش بده. در مذاکرات هستن، اما اصلا طالبا استراتژیشان راهبردیشان این است که از روی نظامی سر حکومت اینقدر فشار بیارن که حکومت بالاخره استعفا بده و یا بعید معلوم میشه که حکومت قبول استعفا بده. پس ما شما بر یک مدت چند ماه در یک حالت نامعلومی، اما متاسفانه خشونت در افغانستان باید آماده باشید.
بله، در همچو شرایطی اگر مذاکرات هم صورت میگیره، آیا در این مذاکرات دستاوردهای 20 سال اخیر افغانستان به خصوص در عرصه آموزش دخترها، زنها و دستاوردهای جامعه مدنی افغانستان آیا حفظ خواهد شد؟
در روی کاغذ بله، اما در حقیقت نه. در حقیقت باز دستاوردهای 20 ساله ما همیال پیش از آمدن طالبان در خطر است و طالبان و هر کسی که در مذاکره باشه با جوانب بین المللی هر نوع کاغذی که امضا هم کنن، دو ساعت یا سه ساعت بعد بعضی واقعات در افغانستان میشه که از او امضا تخطی میشه و بعد از اینکه خارجی از افغانستان خارج شوند کدام تضمین و گارانتی هم نیست که کسی چیزی را که امضا میکنه برش احترام بگذاره.
طارق فرهادی، مشاور حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان بود که با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
5:14 وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان گزارش ها مبنی بر ایجاد پایگاه در پاکستان را رد کرده. سانی لگ در پیام کوتاهی بر رادیو آزادی این گزارش را تکذیب کرد. پیشتر برخی رسانه ها گزارش داده بودند که نیروهای آمریکایی مشغول ساختن پایگاه در نزدیک مرز میان افغانستان و پاکستان هستند. طالبان و پاکستان هم در این مورد واکنش نشان دادند. بیشتر در گزارش.
سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان گفته است که ادعای ایجاد پایگاه نظامی آمریکا در پاکستان دروغ است. سانی لگد این خبر را بر اساس صحبت‌های مقام‌ها در وزارت دفاع آمریکا بیان کرد. از سوی دیگر، وزیر خارجه پاکستان گفت که به نیروهای آمریکایی اجازه نمی‌دهد که در داخل خاک کشورش پایگاه بسازند. شاه محمود قریشی گزارش‌های منتشر شده در این مورد را تکذیب کرده است. آقای قریشی روز سه‌شنبه در پارلمان پاکستان گفت برخی از رسانه‌ها گزارش‌های دادند که پایگاه‌های آمریکا در پاکستان ایجاد می‌شود. من با تمام اطمینان می‌گویم که این خبر کاملاً بی‌اساس است. این فقط فریب مردم است. عمران خان به آنها گفت که هیچ پایگاه آمریکایی در خاک پاکستان ایجاد نمی‌شود. وزیر امور خارجه پاکستان گفت که به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهد از خاک این کشور برای اهداف نظامی استفاده شود. او افزود خبر ویکیلیکس کاملاً بی‌اساس است که می‌گوید پاکستان اجازه فعالیت هواپیماهای بدون سرنشین را داده است. پاسخ صریح ما این بود که هیچ فعالیت هواپیمای بدون سرنشین در خاک پاکستان انجام نمی‌شود و این یک سیاست واضح دولت ماست. با اجازه عمران خان و با اعلام سیاست کابینه من به شما اطمینان می‌دهم که پاکستان در امنیت است. این در حالی است که در اوایل ماه روان شماری از رسانه‌های غربی و منطقه‌ای گزارش دادند که آمریکا به دنبال ایجاد پایگاه‌های نظامی در کشورهای همسایه پس از خروج نیروهایش از افغانستان است. در این گزارش‌ها آسیای میانه و پاکستان به عنوان کشورهای ذکر شدند که ممکن است آمریکا خواهان حضور نظامی در آنها باشد. از سوی هم دیوید هیلی معاون وزیر دفاع آمریکا روز شنبه به کنگرس گفت پاکستان به کشورش اجازه داده تا از مسیرهای هوایی و زمینیش برای پشتیبانی از نیروهای آمریکایی در افغانستان استفاده کنند. طالبان نیز با نشر اعلامیه تازه درباره این گزارش‌ها واکنش نشان دادند. در این اعلامیه آمده که حضور نیروهای خارجی در منطقه علت اصلی جنگ و ناامنی در افغانستان است. طالبان در این اعلامیه از کشورهای همسایه خواست تا اجازه ندهند از حریم هوایی و زمینیشان بر ضد یکدیگر استفاده شود. این در حالی است که روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان جریان دارد و قرار است تا 11 سپتامبر سال روان میلادی این روند تکمیل شود. ایالات متحده تاکید کرده که از منطقه خارج نخواهد شد و حضور پررنگش را در خاورمیانه حفظ خواهد کرد. جان کربی سخنگوی پنتاگون روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که تعهدات آمریکا در قبال متحدانش در منطقه تغییر نخواهد کرد. اوایل روز دوشنبه لوید استین وزیر دفاع آمریکا با قمر جاوید باجو لوید رسیز پاکستان در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان گفتگوی تلفنی داشت. تلاش کردیم در این باره دیدگاه وزارت دفاع کشور را داشته باشیم، اما منابع این وزارت حاضر به اظهار نظر در این مورد نشدند.
وزارت صحت عامه افغانستان از افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در کشور ابراز نگرانی کرده. با افزایش نوع جهش یافته بیماری کووید 19 در هند، افغانستان هم شاهد بیشتر شدن موارد مثبت این بیماری بوده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با وجود هشدارهای مکرر وزارت صحت عامه افغانستان از گسترش موج سوم ویروس کرونا در کشور، ظاهرا دیده می شود که مردم ویروس کرونا را جدی نگرفتند. دستگیر نظری سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت روز سه‌شنبه 840 نفر به بیماری مبتلا شدند که در 6 ماه اخیر پیشینه نداشته است.
پیام واضح وزارت صحت عامه افغانستان این است که کرونا هنوز جدی است. کرونا در افغانستان جانها را میگیره. متاسفانه افغانستان عملا شاهد موج سوم کرونا هست. میزان مصابیت ما دیروز به 22% رسید و بیشترین واقعات ما در ولایت های چون ننگرهار، لغمان، کنر، لوگر، کابل و کندهار داریم.
بر اساس آمار رسمی وزارت صحت عامه روز سه شنبه 19 تن به اثر ابتلا به این بیماری جان باختند، اما این رقم به روز چهارشنبه تا حد کاهش داشته است. با گفته منابع وزارت صحت در 24 ساعت گذشته از آزمایش 3188 مورد مشکوک 623 مورد آن مثبت بوده و 14 تن جان باختند. سخنگوی وزارت صحت گفت که برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در کشور وزارت صحت برنامه های جامعی روی دست گرفته است و از ادامه روند تطبیق واکسین و دادن آگاهی عامه به مردم به همکاری وزارت ارشاد از اوقاف یاد کرد و یادآور شد که تاکنون حدود 600 هزار تن واکسین ویروس کرونا را دریافت کردند. این در حالی است که به تازگی کشور چین وعده کمک 700 هزار دوز واکسین ضد کرونا را به افغانستان داده است. پیش از این هند و اتحادیه جهانی واکسین نیز در این زمینه به افغانستان کمک کردند. وزارت صحت عامه در گذشته نیز چندین بار نسبت به گسترش ویروس کرونا هشدار داده و از مردم خواسته بود که توصیه های بهداشتی را رعایت کنند. با اساس آخرین آمار وزارت صحت عامه افغانستان آمار کلی افراد مبتلا به ویروس کرونا در این کشور به 68,366 تن رسیده که از این میان 2,869 تن جان باختند. برآورد می شود که آمار واقعی بسیار بیشتر از این آمارها باشد.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.
همزمان با افزایش جنگ و ناامنی، شمار از خانواده های سیک و هندوهای افغانستان دوباره از هند به کشورشان بازگشتند. بسیاری از آنها پس از حمله مرگبار پارسال بر درمسال سیک ها در کابل به هند گریخته بودند. نگرانی برخشان هنوز هم پابرجاست. روایت در این گزارش.
خوفبوره ما بودن، کاکای ما بود، زن کاکای ما بود، یکم شرک خوردیم بچاره بود. اینمی تو که چند فامیلا دست دادیم دیگه.
سندیب سنگ 25 ساله یکی از ده ها سک افغان است که تازه از هند به افغانستان برگشته. حمله پارسال بر عبادتگاه سکان در کابل سندیب را واداشت که همراه خانواده 4 نفریش به دهلی جدید فرار کند. در آن حمله که مسئولیتش را گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته بود، 25 تن به شمول 6 تن از بستگان سندیب کشته شده بودند. او فکر کرده بود که زندگیش در هند بهتر خواهد شد، اما واقعیت چیز دیگر بود. سندیب از سختی روزگار در هند برای رادیو آزادی این گونه حکایت می کند.
اونو مشکلات های داشتن نه دندرک دار میرخانه درک دار مریضی بود، کس دکتر کسی کسی نبود، پیرای خانه بود، دگه دگه بود. حال باعث نمیشه کنی یه زندگی گذاره کنیم برین، شما رفوجی سن، شما جیتو نمیشه الله ویزا بگرین، الله خود راجستر پلیس کنین.
سندیب در کابل هم خانه‌ای برای بود و باش ندارد. او در عبادتگاه سکان زندگی می‌کند. سندیب می‌گوید که با 6000 تنخواه بخور نمیر ماهانه‌اش که از کار کردن در دکان به دست می‌آورد، زندگیش را می‌گذراند. کلراج سنگ هم حدود 2 هفته می‌شود که با مادرش از هند برگشته. او پس از حمله داعش کابل را ترک کرده بود، اما پس از 9 ماه زندگی در هند، افزایش شیوع ویروس و کرونا در کنار دیگر جنجال‌ها پایش را دوباره به کابل کشاند.
جو مرض زیاد شده بود، دیگه توجه برای ما نبود. اوجا ما رفت بودم خاطر زمین خارج یا دولت امریکا و کانادا ما را میخواه، خاطر از ما رفت بودم به خارج رفتن، ما نمیتونستیم اوجا زندگی کنیم به خاطر که مصرف و مرضی که کارانتین شد دوباره مشکلات زیاد شد اوجا.
قبلا روزنامه هندوستان تایمز گزارش داده بود که هرجیت سنگ ساجن، وزیر دفاع کانادا، در ماه اپریل 2020 موضوع امنیت اقلیت‌های سک و هندوی افغان را مطرح کرد و خواهان انتقال آنان به کانادا شده بود. در ماه جون 2020 20 سناتور آمریکایی هم از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات خواستند که به اقلیت سک و هندوی افغانستان که با آزار و اذیت روبرو هستند پناهندگی داده شود. اما بسیاری از خانواده های سک و هندو هنوز شاهد عملی شدن آن وعده های مقام های امریکایی و کانادایی نبودند. برخی از خانواده های سک که هنوز در هند به سر می برند هم می خواهند که به افغانستان برگردند. یکی از آنان نمی خواهد که نامش گرفته شود، به دلیل ترس از تهدیدهای امنیتی. او یکی از ده ها سک افغان است که در یک سال گذشته افغانستان را ترک کرد و به امید فردای بهتر با خانواده راهی هند شد. اما حال چیز دیگری می گوید.
ما میتونیم به زبان هندی تکلم کنیم، اما بازم به لهجه مشکل می باشه و درست صحبت کردن نمیتونیم. به حساب به زبان مشکلات داریم، حساب سرمایه گذاری مشکل داریم، خلاصه خیلی مشکلات های زیاده از بخش کاروبار. ای که در افغانستان راحت بودیم، تجارت های خود ما بود، کاروبار خود ما بود، دکانداری های خود ما بود. فعلا طفلای ما که درس میخونه از بودجه شخصی خود ما میریم طفلا را شامل مکتب خصوصی میکنیم. مکتب یا در کورس‌های دولتیشون ما حق اجازه رو نداریم که شاگردای خود شامل کنیم و درس بخونن.
آمار دقیق از تعداد سکه‌ها و هندوها در افغانستان در دسترس نیست، اما بر اساس گزارش دفتر حمایت از پناهجویان در اروپا تخمین زده می شود که اکنون تنها چند هزار سک و هندو بر جا مانده، در حالی که این رقم حدود 30 سال پیش به 700 هزار تن می رسید. نمایندگان سک ها و هندوهای افغان از بازگشت ده ها خانواده به افغانستان استقبال می کنند. انارکلی هنریار، عضو مشران و جرگی افغانستان، برای رادیو آزادی گفت که 40 خانواده سک به افغانستان بازگشته و حکومت نیز در بخش تامین حقوق و فراهمسازی زندگی بهتر به آنان تعهد کرده است. خانم هنریار میگوید که نیروهای امنیتی موظف شدند که از عبادتگاه‌های اقلیت سیک و هندو حفاظت کنند. او با جمعی از بازگشتگان از هند به روز سه‌شنبه با رئیس جمهور اشرف غنی دیدار کرد. هنریار برای رادیو آزادی میگوید که دیدارشان پربار بود.
که با وزارت معرف اطلاعات جدید داده شد تا زمینه تعلیم مساعد کنند، با وزارت تحصیلات عالی هدایت داده شد، با وزارت حج و اوقاف در قسمت مسائل مذهبی و ایگپا هدایت داده شد و همچنان رئیس جمهور امروز وزارت کار و امور اجتماعی را هدایت دادند که یک روز در تقویم افغانستان به نام روز ملی فرهنگ این دو سکه ثبت شود و مساله از این روز تجلیل شود.
این خبر ممکن است برای برخی ها امیدوار کننده باشد، اما برای برخی دیگر هنوز خطر داعش پا بر جاست. برگشت ده ها خانواده سیک و هندو در حال است که به دنبال آغاز روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در کمتر از یک ماه گذشته، حملات طالبان در نقاط مختلف افزایش یافته و هر از گاه جان غیر نظامیان را نیز می گیرد. سیک ها و هندوهای افغان هم مثل بسیاری از غیر نظامیان دیگر آتش بس می خواهند، اما نمی دانند که این خواستشان کی پذیرفته خواهد شد.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید.
خروج نیروهای بین المللی از افغانستان سازندگان آله های موسیقی را در ولایت هرات بیشتر از دیگران نگران ساختند. آنها عراس دارند که طالبان با سهیم شدن احتمالی در قدرت افغانستان را بار دیگر به کشور بدون ساز و سرود در جهان مبدل می کنند. بیشتر در این گزارش.
این چوبسه که توسط از این چوبسه ما میتونه تمام قسمت هایی که کج باشه این میزان کنیم.
عبدالواسی سرگرم سیقل کردن ربابش است. قرار است که این آله موسیقی محلی افغانستان با عنوان تحفه به ایالات متحده فرستاده شود. عبدالواسی با سقوط رژیم طالبان و حضور نیروهای خارجی در سال 2001 میلادی در افغانستان با شور و شوق زیاد ساخت رباب، دوتار و دنبوره را یاد گرفت. اما او میگوید که حاصل دو دهه کارش حالا با تهدید نابودی روبروست.
به زمان حکومت طالبان هم اونا جدا مخالف از این هنر بودند و اونها نمیخواستند که ما کار بکنیم. امیدوارم که پس از خارج شدن نیروهای خارجی به این صنایع ارزشمند اصیل افغانستان کسی مزاحمت نکنه و اینها را به انزوا نبرند.
غلام نبی 55 ساله یکی از مشهورترین سازندگان ابزار موسیقی به ویژه رباب در هرات است. او با نواختن رباب دستسازش منع شدن موسیقی در دوران حاکمیت گروه طالبان در نیمه دوم دهه 90 میلادی را به یاد می آورد و می گوید که آنان با هجوم به خانه‌اش چندین رباب و دوتارش را شکسته بودند.
اگر مثلا نیروهای خارجی از افغانستان خارج میشه، ما همین ترس و وحشت داره که اینا رو دیگه ما نمیتونیم بسازیم و رشد بده و نمیتونیم ما شاگرد اینجا تربیت کنیم. تا حال دل جمع بودیم که بلکه شاگرد تربیت کنیم، واقعا همین ترس و وحشت داریم که شاید همین از بین بره، به کل به کلی از بین بره که دقیق کسی به زینا توجه دگر نکنه.
عبداللطیف امینی بیش از 4 دهه از عمرش را در بخش ساخت آله های موسیقی و آموزش موسیقی محلی در هرات سپری کرده. او با اشتیاق فراوان ده ها جوان را در آموزشگاه کوچکش در یکی از مارکت های شهر هرات آموزش می دهد تا مشعل موسیقی محلی هرات همچنان شعله ور باشد.
من این زمان طالبان که 6 سال قدرت سیاسی به دست اینا بود، موسیقی دان می گرفتن، بندی می کردن، لط می زدن، موسیقی های می شکستن، همه کارهای خود ارم بدنام می ساختن. اگر قرار باشه که همیت طالب ها بیایم و همه کارها خور پس بکنم، زندگی مردم رو سلب می کنم. اینو اصلا دیگه زندگی دیگه لازم نیه.
نابود کردن نوار، آلات موسیقی و وسایل پخش موسیقی در سالهای حاکمیت طالبان افغانستان را به کشور بی‌ساز و سرود مبدل کرده بود. قاری یوسف احمدی یکی از سخنگویان گروه طالبان به رادیو آزادی در مورد دیدگاه این گروه در مورد هنر موسیقی گفته که هر چیزی که در قاموس شریعت و اسلام جای ندارد ممنوع خواهد بود. غلام نبی با شور و شوق زیاد غرق در نواختن رباب است و آرزو دارد که بتواند برای جوانان زمینه آموزش ساخت آله های موسیقی را فراهم کند. اما او نگران است که با سهیم شدن احتمالی طالبان در قدرت ممکن است که این برنامه‌اش به سر نرسد.
گزارش از نگرانی شماره از کسانی که آله های موسیقی در هرات می سازند و به این ترتیب رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. حالا هم ژعفر احمدی با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
گروه طالبان میگوید که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، همسایه های این کشور به کسی اجازه و فرصت حضور در منطقه را ندهند. والی بادغیس از کشته شدن 5 نیروی امنیت ملی در کمین امروز طالبان خبر داده. آمریکا، فرانسه، جرمنی و بریتانیا گفتند که انتخابات ریاست جمهوری سوریه آزادانه و منصفانه نیست. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در ادامه سفرش به شرق میانه امروز وارد مصر شد. مصر در برقراری آتش بس در 21 ماه می میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس نقش کلیدی داشته. مکان و زمان مسابقه های آینده کرکت میان افغانستان و پاکستان مشخص شد. دو کشور در ماهای آگست و سپتامبر در امارات متحده عربی به مساف هم می روند. و انتظار می رود که شرکت تکنولوژی سپیس اکس در سوم ماه جون برخی از جانوران به شمول خرسای آبی را برای آزمایش به فضا بفرستد.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. سپاسگزار شنوندی عزیز که تا این دم با ما هستید. حالا هم رویدادهای ورزشی.
آینه روز ورزش.
تیم ملی فوتبال افغانستان در یک بازی دوستانه 3-2 اندونزی را شکست داد. این بازی نواخت شب گذشته در دبی برگزار شد. بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان که به علت همه‌گیری کرونا 1.5 سال از مسابقات محروم بودند، اما شب گذشته خوب درخشیدند. بازیکنان افغانستان 5 روز پیش تمریناتشان را در امارات متحده عربی آغاز کردند. در آخر هفته آینده نیز تیم ملی فوتبال افغانستان در یک بازی دوستانه به مصاف تیم ملی کشور سنگاپور می رود. گفته می شود از این پس تیم ملی فوتبال افغانستان در بازی های رسمی المپیک شرکت خواهد کرد. آمادگی کامل بازیکنان تیم ملی فوتبال ناشنوایان برای اشتراک در مسابقات کسب سهمیه جام جهانی فوتبال 2020. عارف پیمان، سخنگوی ریاست تربیت بدنی کشور، امروز به رادیو آزادی گفت که تیم ملی فوتبال ناشنوایان برای نخستین بار است که به این مسابقات اشتراک می کند. بر اساس معلومات این اداره، این تیم 11 جایزه برای به دست آوردن سهمیه بازی‌ها راهی ایران می شود. این بازیکنان در حال حاضر زیر نظر مربیان قدرتمندی در ورزشگاه قاضی کابل تمرین می کنند تا نتایج خوبی از این مسابقات کسب کنند. تیم منتخب شامل 17 بازیکن، 2 مربی و 3 ناظر هستند. مسابقات میان 8 کشور آسیایی و برای 11 روز برگزار می شود. و بازی دوم یک روزه میان سریلانکا و بنگلادش را نیز بنگلادش با تفاوت زیاد برنده شد. بنگلادش در نخست توپزنی کرد. این تیم در آور 49 و با از دست دادن همه بازیکنان 246 دوش انجام داد که از این میان مشفق الرحیم 125 و بیش از همه دوش انجام داد. این مسابقات به دلیل بارش باران چندین بار به تاخیر افتاد که در اخیر سریلانکا در 40 آور 245 دوش هدف تعیین کرد. سریلانکا در 40 آور انتخاب شده با بیرون شدن 9 بازیکن 141 دوش انجام داد و با تفاوت 103 دوش بنگلادش را شکست داد. قابل یادآوری است که پیش از این بنگلادش مسابقه اول را پیروز شده بود و مسابقه سوم در تاریخ 28 می برگزار خواهد شد.
شنونده عزیز، حالا 7:35 و 34 دقیقه با معذرت به وقت افغانستان شد و ما را از رادیو آزادی مشنوید. گزارش دیگر داریم و سپس برنامه های هفتوار ما. نصف از جمعیت بزرگسالان در ایالات متحده آمریکا بر ضد ویروس کرونا واکسین شدند. با این تحول میزان ابتلا و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در آمریکا رو به کاهش نهاده. همزمان کمپاین واکسیناسیون در اتحادیه اروپا شدت گرفته که باعث رفع برخی از محدودیت ها در کشورهای عضو شده. نخست گزارش در این مورد سپس برنامه های هفتوار ما، نخست در امتداد لحظه ها و سپس هم برنامه حقوق